اما ادامه بحث هفته های گذشته، بحث در رابطه با هدایت بود که عرض کردیم هدایت انواع و اقسام مختلفه ای دارد و زمین ساز هدایت باید خود ما باشیم و بعضی لیاقت خودشون رو به خاطر یا افکار غلط و یا رذایل اخلاقی و یا اعمال نامناسب از دست می‌دهند و از نعمت هدایت محروم میشن. اینها رو عرض کردیم. حالا یه بحثیست، باز این بحث قرآنیست که خدا ما را هدایت میکند. ببینیم به چه چیز هدایت میکند. در اینجا منظورمون هدایت تکوینی نیست. خدای متعال تمام موجودات رو همونطوری که عرض کردیم بعد از اینکه اونها رو میآفریند راه رشد و تکامل را در درون اونها قرار میده که هر موجودی یه سبکی این رشد میکنه تا به کمال میرسه. این منظورمون نیست. فعلا منظورمون مسئله هدایت تشریعی است، به این معنا که خدای متعال انسانها را راهنمایی میکنه. به چه چیز راهنمایی میکنه؟ اینا از تو آیات قرآن میخوام استفاده کنیم و ببینیم که ما اگر زیر پوشش هدایت پروردگار قرار گرفتیم از چه نعمتهای کلانی برخوردار میشیم. حالا من از آیات را در حدی که وقت اجازه میده تقدیم محضرتون میکنم. من جمله این آیه کریمه است که در سوره مبارکه یونس هست، در سوره مبارکه مائده هست، آیه 16 هم یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ابتداعا من این مفردات آیه رو عرض کنم تا بعد بریم سراغ مفهوم کلی این آیه کریمه. یک تفاوتی هست بین صراط و بین سبیل که در بسیاری از آیات قرآن می‌بینیم کلمه سبیل به چشم می‌خوره، در بعضی از آیات صراط که ما در زبان فارسی از اینا تعبیر می‌کنیم به راه، که خدا راه رو به ما نشون میده. منتها یک فرق اساسی هست و اون فرق اساسی این است که صراط یعنی بزرگ راه و سبیل به معنای راه های فرعی است. مثلا فرض بفرمایید که یه خیابان اصلی در اصفهان مثلا وجود داره از شمال به جنوب، این خیابان چهارباغه. این خیابان اصلی است، این بزرگ راهه. از اطراف این خیابان بزرگ یه راهای خیابان فرعی، کوچه های فرعی راه پیدا میکنه به این شاهراه. اون خیابان های فرعی و راه های فرعی رو میگن سبل، و این راه اصلی رو بهش میگن صراط. تفاوت اینها این است که سبل متفاوته، متعدده، ولی صراط یکی بیشتر نیست. حالا ببینیم که ما یه راهی داریم که میخوایم از این راه خودمون رو برسونیم به خدا. کمال بشر در این است که این قطره ضعیف خودش رو به این دریای بی نهایت وصل بکنه. یه شاهرای هست، اون شاهراه اسلامه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. این راه اصلی است. حالا راه‌های فرعی که ما رو به این راه اصلی میرسونه، این عبارت هست از فروعات، اصول، مسائل اخلاقی. تمام اینا سبل الالله هست. از چه طریقی ما میتونیم خودمون رو به این شاهراه برسونیم؟ یکی از طریق عقاید و افکار و معارف، از طریق ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا، ایمان به وحی، ایمان به معاد. اینا معارف اصلی است که ما را میرسوند به اسلام از نظر فکری. یا مسائل معروف به فروعات دین، نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف، نهی از منکر و امثال این مسائل، اینا راه‌های فرعی عملی فقهی است که ما را به این شاهراه که اسلام هست میرسونه. یه سری مسائل اخلاقی است که فضائل اخلاقی اونا ما را به خدا میرسونه. تقوا که یکی از مسائل اخلاقی است که ارتباط ما رو با اسلام فوق‌العاده تقویت میکنه. اینا سبله. اینا متعدده، عقاید متعدده، فضائل اخلاقی متعدده، فروع دین و مسائل فقهی متعدده، ولی اون شاهراه اصلی که همه اینا در ارتباط با اون شاهراه هست، اون اسلامه. این یکی بیشتر نیست. اینو توجه داشته باشید. اخیراً یه مطلبی که قبلاً در بین بعضی از قشرها این فکر و این اندیشه بود، یه مقداری امروز اینو رونق بهش دادن، و او این که از طرق و الالله و عدد نفوس الخلائق یه چنین تعبیری دارن. یعنی اونا گفتن که ما یک صراط نداریم، از همه راهی میشه به خدا رسید. حالا شما میخواید مسیحی باشید، میخواید یهودی باشید، میخواید زرتشتی باشید، حتی میخواید که کمونیست باشی، از هر فردی به سوی خدا راهی هست. این با مکتب اسلام سازگار نیست. همه راه ها راه مستقیم نیست، ما رو به خدا نمی رسونه. اگر اینجور بود ما نیازی به انبیا نداشتیم، نیازی به اولیای خدا نداشتیم، نیازی به ائمه نداشتیم. اینکه خدای متعال این داره فرستاده برای این است که ما از هر راهی که به نظرمون میاد نریم، از اون راهی بریم که واقعا ما رو به خدا میرسونه. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست و لذا ما در متن توحیدمون سوره اصطلاح حمدمون میبینیم سه تا راه رو خدا معرفی کرده. یه راه انعمت علیهم، من انعمت علیهم، یک راه مغضوب علیهم، یک راه والین. هر سه رو خدا میفرمود راه. صراط الذین انعمت علیهم این یه راه، غیر المغضوب علیهم دو راه، ولی والین سرا. ولی اون دوتا رو خدا صراط مستقیم نمیدونه، یعنی راهی نیست که ما رو به خدا برسونه. این اشتباه رو تو گوشمون نکنن با یه عبارات پرزرگ و برقی، این فکر غلط رو خورد ما ندن که ما فکر کنیم که نه خصوصیتی نداره، هر راهی میتونیم به خدا برسیم. این نیست قضیه. که حالا بحث خیلی مبسوطی داره که ما در مقام بحث دلن در این زمینه نیستیم و اگر انشاءالله خدا توفیق داد فرصتی پیش اومد ما این بحث رو مبسوط بازش میکنیم و از نظر عقلی اثبات میکنیم که این راه معقولی نیست، این حرف درستی نیست و همچنین از نظر شرعی. به هر حال منظورم اینه، فرق بین سبل و بین صراط روشن باشه که سبل راهای فرعی است که منتهی میشه به راه اصلی که اون صراط مستقیم هست. بعد از اینکه این مطلب رو دانستیم، حالا میخوایم ببینیم که خدای متعال چه کسی رو هدایت میکنه، یک، و دوم خدا اون افراد رو به کجا راهنمایی میکنه، چه چیز رو بهشون نشون میده. این آیه شریفه که تلاوت شد، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، می فرماد به واسطه این قرآن خداوند کسانی را که دنبال رضای خدا، یعنی فقط تلاششون در زندگی این است که به هر کیفیتی شده رضایت خدا را به دست بیارن، چون این خیلی مطلب مهمیه که انسان یه فکری، اخلاقی، عملی داشته باشد که مورد رضای خدا باشد. که گروهی بودن رضی الله عنهم و رضو عنه، که خدا از اینا راضی بوده، اونا از خدا راضی بودن، که موفقیت مال این افراد هست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اون روح، اون روان، اون انسانی که خدا ازش راضی است و او از خدا راضی است، این بهش بشارت داده میشه در موقعی که میخواد روح از بدنش رو فارغت کنه که ارجعی الی ربک، برگرد به سوی خدا، یعنی وصل به خدا میشه. راضیتم مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر کسی توانست رضایت خدا رو تحصیل بکنه جزء بندگان خداست، و از کسانیش که سرنوشتش بهشت انبر سرشت هست. پس خدای متعال چی رو راهنمایی میکنه؟ هر کس لیاقت چنین کاری رو نداره. کسی یه فرش قالیچه اصفهانی دستش داره ارزون میفروشه، چیش اومده بود؟ این فرش رو گرفته بود و آورده بود، گفت این فرش بسیار فرش خوبیست، من خریدم، خیلی هم خوب خریدم، قیمتش این مقدار بود. گفتیم حالا شما برو نشون بده، ما نمیفهمیم این فرش آیا واقعا ارزش داره یا نداره. نگاش میکردیم فرش خیلی زیبا، خوشنقش، خیلی ظریف، تمیز. نه من متوجه شدم، نه دیگرانی که این فرش رو دیدن متوجه شدن. تا این فرش رو نشون دادیم به یه آدمی که اهل خبره بود، این فرش چند تا عیب عجیب داره و عیباش شروع کرد گفتن. من جمله این فرش رو دولا کرد، رو نگاه کنیم ببینید این فرش سر و نیم سر داره، یه عیب بزرگیست، این افت قیمت پیدا کرده به خاطر این سر و نیم سر بودنش. نمی فهمیدیم، ما درکمون کمه، خلق الانسان ضعیفا. قرآن کریم فرمود که شما یه علم کمی خدا بهتون داده، به واقعیات همه کس واقف نیست، بشر به هر مقداری از علم برسه باز کم داره، به دلیل اینکه میبینیم هر روز مردم دنیا در مقامن که به مقدار علمشون اضافه کنن، تحقیقات تازه داشته باشن، کشفیات تازه داشته باشن، اگر کامل بودن نیاز به تجسس نداشتن. اینکه میبینیم دائما این بشر مشغول تحقیق و تفحص و تجسس هست، پیداست بر این که این هنوز کم داره، احساس کمبود میکنه. و از یک کسی پرسیدن که شما مجهولاتت چقدره؟ علمت خیلی، مجهولاتت چقدره؟ اون مجهولات من به اندازه معلومات باری تعالی است. معلومات خدا نهایت نداره، مجهولات من هم همینجوره. هر کسی به هر مقامی از علم برسه باز متوجه میشه کم داره. و لذاست که دانشمندان بزرگ جهان خوب که کار میکنن، زحمت میکشن، آخر کار میبینن خیلی مشکلات حل نشده دارن. حدیث هم داریم العلم ثلاثه و اشوار، علم سه مرحله داره. من دخل فی شبر الاول تکبر، کسانی که وارد میشن تو اون مرحله اول یه خود غرور میگیره بهشون، خودشون مقایسه میکنه با اونایی که چیزی بلد نیستن، میگه ببینین من چقدر حجم اطلاعاتم بالاست. من دخل فی شبر ثانی، کسی که وارد میشه در مرحله دوم، علم الله من دخل فی شبر ثانی تواضع، که وارد مرحله دوم میشه حس میکنه که هنوز سوالاتی داره که جواباش روشن نیست، باید برد مقابل اساتید زانو بزنه بقیهش یاد بگیره. این مرحله رم که طی کرد میرسد به مرحله سوم، من دخل فی شبر ثالث علم الله یعلم شیئا. وقتی وارد مرحله سوم میشه میفهمد هیچی نفهمید و هنوز خلاصه احساس کمبود میکنه. خیلی مطلب عجیبیه. مثلا ابو علی سینا با اون مراتب عجیب علمی که واقعا در دنیا بی نظیر بوده، آخر کار میگه که دانستم که ندانستم. بازم اینم یه مرحله از علم خودش که آدم بدونه که نمیدونه، جهل مرکب نباشه. خب ما نمیتونیم همه چیز رو بدونیم و بفهمیم و درک کنیم. باید یه کسانی از ناحیه پروردگار بیان، اون خدایی که عالم است به تمام اسرار عالم هستی، به وسیله وحی پیغمبران رو آگاه کنه که اینا راه رو به ما نشون بدن، بگن آقا این سالم این ناسالم. ما نمیتونیم تشخیص بدیم یه افکاری رو فکر میکنیم افکار سالمیه، اونا که بت میپرستیدن شما فکر میکنید که اینا میفهمیدن کار اشتباه میکنن؟ پیغمبر اسلام اومده اینها رو هشدارشون کرده، هشدار بهشون داده که بابا آخه چی میپرستی؟ اتعبدون ما تنهتون، خودتون میشینید بتا رو میتراشید، خودتون هم بهش سجده میکنید، این احمقانه نیست؟ خب اینا آدم بودن، یعنی عقل داشتن، یعنی در حد خودشون خودشونو دانا میدونستن، اما میبینیم خب گرفتار این جهل بودن، فکر میکردن کار درستی میکنن، توجیه هم میکردن، بقیه هم تخته میکردن. ما نیاز داریم به انبیا، به وحی که به من بگه این فکر سالمه یا نه. از نظر اخلاقی خب میبینیم در قرآن میفرماد که مردم جاهلیت اذا بشر احدهم بالانثی ول وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. اینا دختر که پیدا میکردن چهره هاشون تغییر میکرد، فکر میکردن اینو نگهش دارن با کمال خاری یا اینکه زیر خاک دفنش کنن. میرفتن دخترهای بزرگ زیر خاک دفن میکردن. واقعا حالا که آدم فکرش میکنه مو به تنش راست میشه، چطور اینا یه انسانی رو زنده زیر خاک میکردن؟ نمیکشید، فکر میکردن کار درست میکنن. این جامعه جامعه بیماریست. ما جامعه سالم میخوایم، تن سالم میخوایم، فکر سالم میخوایم، اقتصاد سالم میخوایم، دنیای سالم، آخرت سالم، اینا سالمشه میخوایم. نمیتونیم هم بفهمیم کدومش سالمه کدومش نیست. چیکار بکنیم؟ دست به دامن خدا باید بشیم، بگیم خدایا ما سر در نمیاریم، صحیح و سقیم رو تشخیص نمیدیم، سالم و ناسالم رو از هم نمیتونیم جدا کنیم. خدای تو هدایتمون کن و خدای متعال به وسیله انبیا سبل سلام رو یاد میده، یعنی اون راهایی که توش سلامتی هست، فکر سالم، عقیده سالم، اخلاق سالم، که واقعا وقتی که انسان قرآن رو با این دید نگاه بکنه ببینه قرآن کریم کوتاهی نکرده، تو تمام زمینه ها اون راه های سالم رو به بشر تعلیم داده. این هدایت الهی است. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. شما اگه میخواید بدن سالم داشته باشید، اون دانشمند مسیحی گفته بود که برای بهداشت و سالم زندگی کردن خدا یه دستور جامع داره، میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. خدا ما را با این آیه هدایت کرده است برای اینکه تن اون سالم باشه. حالا اگه بخوایم افکارمون سالم باشه همین راهه، بخوایم اخلاقمون سالم باشه همین راهه. این خیلی تعبیر زیباییست. من نمیتونم حق این آیه رو ادا کنم که خدای متعال چه مطالب بلندی رو در این آیه خلاصه کرده. ما اینو باید بدونیم که ما راستی قدر اسلام و قرآن رو نمیدونیم. و اگر بخوایم جدن یه جامعه سالم داشته باشیم، جز پیاده کردن قرآن راهی نیست. این است که خدای متعال گذاشته تمام این انسان‌ها بیان، حکومت‌های مختلفه بیان، طرح‌های گوناگون رو بدن و معلوم باشه اینا هیچ کدوم نمیتونن سلامتی همه جانبه جامعه رو تأمین کنن مگر به دست پرقدرت حضرت بقیت الله که قرآن رو تو جامعه پیاده بکنه تا اینکه سبل سلام رو به ما یاد بده و ما رو به یک زندگی سالم رهنمون بشه. من چون یه بیش از این قامت شما رو نگیرم به همین جا اکتفا میکنم تا بقیه بحثمون انشاءالله باشه برای هفته های آینده به شرط حیات. یک صلوات محبت بفرمایید.